بسم الله الرحمن الرحیم. سومین وجه از ادله و حکمت‌های غیبت امام عصر سنت امتحانه و ما مفصل راجع به سنت امتحان صحبت کردیم و عرض کردیم غیبت امام علیه السلام امتحان درون گروهیه، یعنی برای کسانی که منتسب به حضرت هستند. چرا اینقدر این مسئله مهمه؟ یک وجهشو در جلسه گذشته عرض کردیم. آقا امتحان از این جهت مهمه که ثابت قدمان در دوره غیبت تعدادشون کمه، برای که این تعداد کم معلوم بشود باید این غیبت در واقع ادامه پیدا بکنه، که حضرت زین العابدین علیه السلام حدیثش رو بیان کردیم: ان للغائب منا غیبتین احدهما اطول من الاخرى و اما الاخرى فیطول امدها حتی یرجع نازل الامر اکثر من یهول به. اینقدر طول میکشه این غیبت دوم امام علیه السلام که اکثرین قائل به امامت او از مسئله امامت برمیگرده. خب این باید معلوم بشه. فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه، و ثابت قدم بر امامت آقا در دوره غیبت باقی نمونه کسی که ایمانش در واقع از روی یقین بوده باشد و صحت معرفتو و یک معرفت صحیح داشته باشه. بالاخره برای جدا کردن دوغ از دوشاب، هوادار واقعی و هوادار نما باید یک شاخصه و یک در واقع مؤلفه وجود داشته باشه و اون مؤلفه مثل غیبت.
بله.
دومین وجهش اینه که آقا مردمان دوران غیبت بهترین مردمان هستند به فرمایش رسول گرامی. از نقل بکند راوی به این که پیغمبر دعا میکردن، فرمودن اللهم لقنی اخوانی، خدایا برادرانم را به دیدار من برس. در جمع اصحاب نشستن، بیان نورانی و مبارک رسول اکرم است که اللهم لقنی اخوانی، برادرانم را به دیدار من برسان. این آرزوی دیدار برادرانشون داره. خب آقایان که اونجا بودن گفتن آقا مگه ما برادر شما نیستیم؟ اصحابمون: نه، شما اصحاب من هستیم. آنگاه فرمود لا انکم اصحابی، شما اصحاب من هستید و اخوانی و برادران من قومون، طایفه‌ای هستند. فی آخر زمان، در آخر زمان، آمنو، ایمان آوردن، ولم یرونی، و منو ندیدن. قد عرفنیهم الله به اسمائهم و اسماء آبائهم من قبل ان یخرجهم من اسلاب آبائهم و ارحام امهاتهم. خداوند اونها رو من شناسونده قبل از اینکه به دنیا بیان. من اسمشون رو میدونم، اسم آبائشون رو میدونم، اسم امهاتشون، مادرانشون رو میدونم. لأحدهم، یکی از اونها، اشد بغیتن علی دینه من خرط القتاد فی لیلت الظلما، اونها پایداریشون در دین و دینداری خیلی مستحکم است از خرط القتاد فی لیلت الظلما، مستحکم تره. قتاد درختی است خاردار، خارهای سوزنی، نه مثل درخت مثلا فرض کنید درخت جای کاکتوس و اینا که یه چیز ظریفیه. او وقت دست روش کشیدن در شب تاریک، میفهمم اونا با همه این سختی ها روی دیرشون وای میسن. چجوری میشه مثلا آدم دستش روی یه مش میخ بکشه، میخواید مثلا تیز؟ حضرت میفهمم اینا شدید استاده، حالا شدید و استادگی که با هم جفت و جور در نمیاد، اینا اشد و یقینا هستن بر دینشون. او کلقابز علی جمر القضا، درختی هست به نام قضا که وقتی تبدیل به زغال میشه مدت بیشتر و بهتری آتش رو در خودش نگه میداره. میخوام اینا شدت دینداریشون از نگه داشتن درخت قضا آتش رو در خودش بیشتر هست. اینا ضرور مثال عربه. اولئک مصابیح الدجا ینجیهم الله من کل فتنه قبرا مسلمه، خداوند اینها رو در تمام عرض بزرگ تو فتنه ها نجاتشون میده. بنابر این مردمان دوران غیبت به فرمایش حضرت رسول اکرم برادران رسول اکرم هستند. این باید معلوم بشه کی پای پیغمبر وایمیسته. و این اتفاق نمی افتد مگر در دوره غیبت. در دوره غیبت هر کسی اشد و بقیتن علا دینه بود، اون موقع میتونه بگی من برادر پیغمبر هستم. بنابراین عنوان مهمیه. عنوان مسلمان نیست، عنوان مؤمن نیست، عنوان برادر پیغمبره. پس باید یه شاخصه به یه ملاکی برای تعیینش وجود داشته باشه. تمام شد وقت؟
بله، وقتمون تمام.
به هر صورت ما خواستیم تا اینجا اینو بگیم که آه، مسئله امتحان بودن غیبت به خاطر که این عناوین مهمی هستن و باید محقق بشه، به اصطلاح فارسی دوغ از دوشاب تشخیص داده بشه.
خیلی متشکرم استاد، محبت کردین، از لطف شما سپاسگزارم. بریم به استقبال نماز ظهر، تلاوت قرآن رو ببینید و بشنوید و بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم. استاد محبت.
عرض کنم حضورتون که ما نسبت به این مسئله که استاری فرمودید باید پاسخ بدیم که بله، ولی این نباید سلب امید از ما بکنه و امیدواری رو از ما در ما از بین ببره. به این معنا که ما در برخی از روایات داریم که خداوند کار ولیش را در یک شب اصلاح میکنه. امیدوارم که انشاءالله ما مشمول این استثناء در قاعده باشیم. اگر به حسب قاعده ما بخواهیم پیش بینی بکنیم ظهور امام زمان علیه السلام رو، به حسب قاعده، توجه می‌فرمایید، این قاعده اقتضا می‌کنه که ظهور حالا حالا ها نباشه. حالا بخشش شما اصلاً الان اشاره کردید، در واقع جامعه آماده نیست، جامعه آماده امام زمان علیه السلام نیست. اینکه آماده امام زمان علیه السلام نیست، بخشش بخش معرفتیه. ما اصلا ضرورت امام رو درک نکردیم. ما نمیدونیم مثلا امام کدوم خلاء زندگی ما رو پر میکنه. میدونی چه بخوام بهتون بگم؟
به چه نیازهایی از ما پاسخ میده؟
یعنی ما به خودشناسی نرسیدیم. ما نیازهای خودمون رو، هر کدوم رو که تشخیص دادیم، برای مرتفع کردنش حرکت کردیم، ولی اینقدر سطح فکر و رشد در بشر پایینه که نمیتواند تمام ابعاد حقیقی انسان رو در واقع شناسایی بکنه، نیازها در واقع برجسته بشن تا بگیم مثلا فلان نیاز رو فلان موضوع حل میکنه. ما نمیدونیم. یعنی واقعا بخشش اینه، بخشش بخش در واقع عملیاتیه، به ما برمیگرده. من اینو بارها باز عرض کردم، استاری باز فرمودید، حالا لطفی توش وجود داره علی القاعده دیگه. به این معنا که یه شخصی از ایران، حسن ابن سهل ساعدی، مشرف شد، شرفیاب شد، محضر حضرت امام صادق علیه السلام. او یا ابن رسول الله، ما در خراسان هستیم و در خراسان هزاران شمشیر آماده است از نیام و غلاف خارج بشه به امر حضرت عالی و بیایم یک در واقع انقلابی بکنیم، بنی العباس و تومارشون رو برچینیم و حکومت رو تحویل شما بدیم که حسداری شایسته حکومت هستید. خب علالقاده امام باید
خوشحال
بشن، خوشحال بشن، قرآن یه دهی مثال فس کنیم. فرمودن به این که جناب آقای حسن ابن سهل ساعدی، بیا برو توی این تنور، یه تنوری در اتاق روشن بود، از اون برو توی تنور. گویا ابن رسول الله من خیرخواه شما، شما مثلا میگی بیا برو توی تنور، فرمود حرف همون است که گفتم، نرفت. نه آقای سهل ساعدی نرم. فایزن جناب هارون مکی از در آمد تو، گیواشم زیر بغلش بود، یعنی هنوز حالت استقرار پیدا نکرده. امام بهش فرمود که هارون بیا برو تو تنور. رفت توی تنور،
اصلا نپرسید که
چرا او مثلا در وجوش زد. بعد شروع کرد با اون آقا صحبت کردن. در خراسان بارون میاد، در خراسان مثلا فرض بفرمایید کشاورزی تو خوبه، فلانی رو میشناسی، فلانی از رفقای ماست. اینم هم میگه آقا این سوخت. ببین این عدم توجه و حضور امام رو درک کردنه. یعنی نفهمی که در مقابل امام نباید ذهنش جای دیگه باشه. آقا این سوخت، حالا هی امام برن طولانیش بکنن بحثو. فبودن خب برو سر تنور. رفت حسن ابن سمت در تنور و توش دید هارون به طور همونجوری که رفته در تنور، در تنور روشن و گداخته همونجوری که رفته سال میشست. حضرت فرمود که چند نفر از اینها، چند تا از اینها در خراسان داری؟ گفت آقا نداریم. فرمود چرا با جان ما بازی میکنیم؟ یعنی در واقع امام علیه السلام داره بیان میکنه که قاعده قیام اینه که ما از این آدم ها داشته باشیم. حالا اگر این عدد درست باشه، عدد 313، بعد ها راجبش بحث خواهیم کرد، اگر عدد 313 درست باشه، یعنی من 313 تا از این آدم ها میخوام حداقلش، ها یعنی هم چیزی میخوام. خب هست یا نیست؟ آه نیست. توجه میفهم؟ نمازخون هست دار، روزگیر هست دار، ولی یار تنوری نیست. این مهمه، این یار تنوری. اینجا دو تا معرفت وجود داره. معرفت اول که من باید بدونم اگر امام میگه برو توی تنور، اگر امام میگه بیا برو توی تنور، خداوند در یه علاقی در قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، امر این آقا اطاعتش واجبه، ان الله لا یامر بالفحشاء و السوء. اگر امام میفرماد بیا برو توی تنور یک، و خداوند میفرماد اطاعت این امام واجب است دو، و خداوند امر به فحشا و سو نمی کند سه، پس من باید بدونم که رفتن توی تنور امر به فحشا و سو نیست. من چقدر معرفت نسبت به این امام دارم؟ در جمعه چه از بکنم؟ مسئله مهمه. و دومین چیزی رو که من باید نسبت به امام در این قطعه بدانم اینه که وقتی وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود بیا برو توی تنور، ما باید بدونم که اگر جناب ابراهیم خلیل الله رفت در میان آتش و خداوند علی اعلی آتش فرمود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، آتش برای ابراهیم برد باش، سرد باش، اما نه به حدی سرد باش که یخ بزنه، سلاما سلامت باشه، درسته؟ علی ابراهیم. من باید بدونم که امام صادق مظهر این خداست و او هم میتواند بگوید که یا نار کونی بردن و سلاما علی هارون، و اگر جناب آقای حسن بن سهل میرفت میفهمد علی حسن بن سهل. ما چقدر این معرفت و نسبت به امام داریم؟ این قطعه دو تا چیز رو در واقع مشخص میکنه. یک، ما چقدر آماده هستیم برای امام که یار تنوری باشیم؟ دو، چقدر شناخت داریم نسبت به امام؟ خب علاز ظاهر این دوتا مؤلفه وجود نداره در جامعه ما. بر این اساس اگر بخواهیم در واقع پیش بینی بکنیم، خیلی زمان غیبت طول خواهد کشید، خیلی طول خواهد کشید، اما ما امیدواریم به این که خود خدا فرموده من کار ولیم را یک شبه اصلاح میکنم، و امیدوارم که انشاءالله ما مشمول قطعه دوم بشویم به خاطر برخی از اعمالی که ممکن است از ما سر بزنه و شایسته باشد و نیک باشه، خدا هم بخره بخره و خلاصه لطف و فضلش را رحمتش را شامل امت بکنه.
استاد عزیز،
ولی به اصولت کار سختی بود.
این که من معرفت داشته باشم به امام در دو تا چهار تای زندگیم تغییری ایجاد میشه؟
یعنی چی؟
یعنی که روال عادی زندگی من آیا به هم باید بخوره؟ من الان مثلا میخوام بگم من کارمندی هستم.
بله.
صبح بلند میشم میرم سر کارم، یه کاری درست انجام میدم، بعد از دارم میام میشه خانوادم و اینجوری روزگار سپری میشه.
درست.
یا خانم خانه‌داری هست، صبح از خواب بلند میشه به رتق و فتق امور خونه میپردازه و مثلا صبح شب میشه و در کنار خانواده روزگار سپری میکنه. آیا این آدم‌ها در روال عادی زندگیشون باید تغییر ایجاد بشه تا امام زمان ظهور کنه؟
یعنی از کارمندی خارج بشه؟
نه. یعنی یک تغییر جدی در نگرش، در رویه.
ایمان ما به امام علیه السلام جهت ما را در زندگی تعیین میکند، نه روال زندگی ما را. توجه می‌فرمایید؟ من همون کارمند هستم، من همون خانه‌دار هستم، من همون آدم هستم، ولی در جهت ذکر الله هستم، ذکر الله هستم. توجه می‌فهمید چه عرض می‌کنم؟ ببینید عقیده ما نسبت به امام، اصلا عقیده و باور جهت زندگی رو تغییر میده. پیغمبر فرمودن به این که محبوبترین عمل نزد من و نزد خدا ذکر الله،
یاد خدا بودن،
یاد خدا حضرت. این عقیده است، این باوره. توجه می‌فهمید؟ اصحاب که نشسته بودن رو تازه مثلا از سختی های جنگ ها خارج شدن، گفتن به این که یعنی ذکر خدا از جهاد هم مهمتره. فرمود اگر ذکر خدا بود اگر ذکر خدا نبود امر به جهاد نمی کردم. ببینید جهاد در جهت ذکر خداست. توجه می فرمید؟ زندگی ما در جهت عقیده به امامت جهت عوض میشه، ولی ممکن شکلش تغییری پیدا نه.
شما همون کار صبح تا شبتون میکنید،
همون رو انجام، ولی در یک جهت خاصه. توجه میفرمایید؟ به نظر میاد که یعنی به نظر که نه، این مهمترین مسئله است که پیغمبر فرمودن محبوب ترین ذکر خداست، محبوب ترین عمل. و گفتن آقا یعنی از جهاد هم؟ فرمود اگر ذکر خدا نبود من اصلا امر به جهاد نمی کردم. یعنی جهاد در واقع نفس مطلوبیت نداره، هیچ مطلوبیتی نداره. اون جهادی مطلوبیت دارد که در جهت اقامه ذکر الهی باشد، توجه به ذکر خدا و یاد خدا باشه. بنابراین زندگی جهتش به سوی امامت میشه. و اینو عرض کردم، ما از نظر معرفت و شناشناسی ضرورت امامت برام معلوم نیست. حالا من خودم مثلا ممکنه که چند جلسه، شاید بیش از یک ساله که در این 56 یا 57 هفته است که من دارم راجع به مهدویت صحبت میکنم، دیگران هم دارن راجع به امام صحبت میکنن، امام زمان صحبت میکنن، یا راجع به اصلا مسئله بحث امامه. اما حقیقت مطلب بدون که ما ضرورت امامت رو تو بحثامون هنوز مطرح نکردیم. مردم باید بدونن که امام چه حاجت را برآورده بکند، چه حاجت را برآورده نکند، تاج سره و ضرورت داره. این بحث ضرورت از امامت باید مطرح بشه. یعنی چه خلعی در نظام هستی هست که به وجود نازنین امام معصوم علیه السلام پوشش داده میشه
و فقدان او چه بدبختی
چه در واقع بله چه اختلال هایی رو در نظام جامعه ایجاد میکنه. ما این رو در لسان دعا میخونیم اما هیچگاه بهش توجه نمیکنیم. به یمنهی رزق الورا، ما همه روزیمون مدیون امام هستیم. یعنی اگر امام علیه، چون هیچ وقت جامعه بدون امام نبوده، لولا الحجه لساقط الارض باهلا، هیچ وقت درک نکردیم که این حرف یعنی چی. اولا نمیدانیم این حرف یعنی چی، بعد اگرم برامون گفته بشه شاید باورش بهتا برامون
سخت
باشه. اینا باید حل بشه.
واسطه وجود امام زمانی که مثلا من در روز میخورم،
همه سر صفحه امام عصر اسلام هستیم، حتی اونایی که نمیشناسنش،
اونایی که قبولش هم
حتی ندارم. به یوم نهی روزقل دیگران همه، نه فقط مثلا. خب اینا یه بحثای خیلی اساسی است که باید راجع به امامت مطرح بشه، جایگاه و شأن امام معصوم علیه السلام در واقع تبیین بشه برای مردم.
آقا قول میدم این آخرین سوالم باشه، ببخشید. اینو بگم و بعد ان شاءالله بحث شما رو بشنویم. چون اینها سوالاتی است که ذهن من رو به خودش مشغول کرده. یه ذهنیتی وجود داشته گذشته البته که امام زمان که بیاد خیلی ها رو مثلا گردن میزنه و اگر بیاد یه مچه یه عده‌ای رو میگیره و گریبان یک عده به ظاهر متدین رو اتفاقا میگیره و چنین و چنان، و در یک عده‌ای ترسی از ظهور امام زمان پدید آمده که واقعا امام زمان این کارا رو میکنه. خب پس نیاد بهتره، مثل این که ما زندگیمون اقلا داریم میکنیم. یا مثلا بیاد یه سری از دارایی هایی که مثلا شما دارید و میگه نه اینا درست نیست برگردونید، اگه اینجوری پس بذار همونجوری بگذره زندگی ما. چیه ریشه این تفکر؟
ببینید این بیشتر تبلیغ یهود علیه امامته. توجه میفرمایید که اون شخصی رو که مسلمان ها میگن میخواد بیاد یک شخص مثلا خون ریز معرفی بکنه. البته این که امام علیه السلام جنگ هایی رو داره در واقع تردید درش وجود نداره، اما جنگ های امام علیه السلام مثل جد بزرگوارش وجود نازنین پیغمبر هیچ کدوم جنگ های ابتدایی نیست که مثلا بگه آه فلان کشور رو بگیرید چون مثلا فرض ما اینا تدین ندارن. پیغمبر اینجا این کارو نکرد. یک جنگ پیغمبر در طول این 23 سال جنگ ابتدایی نبود، بلکه جنگایی بود که به پیغمبر تحمیل میشد و دفاع واجب بود. چون سیره تبلیغ پیغمبر نسبت به دین یک سیره فرهنگی است،
نه نظامی.
قد تبین الرشد لا اکراه فی الدین. آقا اجباری نیست. چرا اجباری نیست؟ چون قد تبین الرشد. و وجود نازنین حضرت صاحب العم خاتم الاوصیا هم همین روال رو داره، قد تبین الرشد. اما سرکشان در مقابلش نیستن، سرکشان و تواقیت در مقابلش نیستن،
بر نمیتابن.
خب اونا بر نمیتابن. خب در واقع اونها جنگ هایی رو آغاز میکنن به جهت اینکه در واقع آگاه به مسئله نیستن. شاید بخوان مثلا امام رو از بین ببرن، ولی خب خداوند حامی ایشون هست و الله متم نوره، خداوند نور الهی رو در واقع به تمامیت برسانه و اونا نمیتونن صدمه به امام اثر سلام بزنن. ولی این که حالا هر کی از در رسید گردن زده بشه، نه، یه زمان اتفاقا این بحث بود. جامعه هم مثلا متدینین گاهی با هم مثلا فرض کنید مصافحه میکردن، میگفتن مثلا جای شمشیر امام زمان رو ببوسیم و این حرفا. نه، اینجوری نیست. اول اگه واقعا جای شمشیر امام زمان باشه که بوسیدن نیست، چون کراهت داره در واقع اون چیزی که امام از بین میبره، یکی امریست که باید از بین بره. اما اینجوری نیست که امام به جان همه بیفته. قد تبین الرشد،
اینکه دارایی یک عده‌ای رو میگیرند و
بله،
اینکه دارایی یک،
حالا ممکنه که در واقع دارایی یک عده رو بگیره، اما این به مصادره نیست، این به مذاکره است. که وقتی من بفهمم این آقا حرف حق رو میزنه و این آقایی که حرف حق رو میزنه میگه این حق تو نیست، خب من میگذرم ازش. به مصادره قبل قطعا نیست، یعنی چیزی رو به قهر نمیگیره. اما در اصل جنگ با تواقیت وجود داره، آقا کسی این کار نمیکنه. هست و جنگ ها جنگ های جدی هم هست، اما امام شروع کننده این جنگی نیست. امام علیه السلام بیان نورانیشون این است که من آمدم هدایت رو بیارم، قد تبین الرشد، این هست. اما یه عده‌ای که در کنار در واقع توطئه میکنن، دسیسه میکنن، اونها دوش. اما اینکه مثلا با همه در بیفته آقا مثلا اینو بزن و به قهر نیست، خلاصه به قهر نیست.
و اینکه مثلا تا مشکلات مملکت و اینا رو میگیم، یا مثلا بحثی میشه توی افراد و اینها، میگن که آقا باید دعا کنیم امام زمان بیاد تا درست بشه همه چی. یعنی مثلا امام که بیاد در... نعمت سرازیر میشه و همه چی دیگه فراوون خوش و خرمی و اینه.
البته البته وجود نازنینش وقتی بیاید نعمت سرازیره، اما سلب مسئولیت اما نمی کنه. اگر بیاید نعمت سرازیر است، یک. اما کی میآید؟ اینکه من آمادگی داشته باشم. اینکه من آمادگی داشته باشم این است که من برای آمدن او یه فعالیتی بکنم، نه اینکه پا بذارم با هم میگم آقا این که همون حرف بنی اسرائیل است به موسی علیه السلام، آقا تو برو با هم در واقع بجنگ، حالا ما ان شاء الله بعدا ملحق بشیم. این که اصلا اتفاق نمیفته، که بنا نیستش که اگه خداوند بخواست به قهر و در واقع به معجزه مردم را متدین بکنه، خب در زمان آدم علیه السلام این کارو میکرد. این هم کسی دچار درد و سر نمیکرد. خداوند یه چیزی در نهاد انسان قرار داده به نام عقل، یه چیزی قرار داده به نام آزادی، یه چیزی به نام تصمیم، یه چیزی به نام اختیار. این مجموعه باعث می شود که درونی است و در بیرون هم یه چیزی قرار داده به نام هدایت انبیا. شما به عقل خودت آزادانه و مختار به صورت اختیار، از روی اختیار و با واسطه استفاده از قوای عقلانیت هدایت و تشریع انبیا سلام الله علیهم اجمعین که هدایت اونهاست انتخاب میکنه. خدا قرار نیست چیزی رو به قهر در واقع تحمیل بکنه، چون جنس ما جنس انسانه، جنس ما جنس ملک نیست و انسان درش اختیار وجود داره، باید به اختیار به اینجا برسه. حالا من اگر بخوام اختیار بکنم دوران رفاه امام عصر علیه السلام را، باید برای اون مقطع تلاش بکنم. این که پاهم نظام انشالله امام زمان میاد، نه، این حرف بنی اسرائیل هست. آقای موسی تو برو با خدای خودت با همدیگه با فرعون بجنگید، کاری که تموم شد ما میشالله میام سر سفره میشینیم. این فرهنگ مذموم است، این فرهنگ مقبول نیست. بنابراین ما در دوره غیبت انشالله بحث خواهیم کرد، اولا تکلیف داریم نسبت به امام زمان علیه السلام، یک. ثانیا امام علیه السلام از ما وظایفی را مطالبه می کند، ما یک کاری باید برای ایشون انجام بدیم، یه بحثه. یه امورم ایشون از ما مطالبه میکنه، اون اموری که مطالبه میکنه هم فردیه هم برای در واقع اختصاصیه، مثلا فرض کنید بین افراد خاص خودشونه، و هم اجتماعی و عمومیه، تکالیف خاص، تکالیف فردی و تکالیف عمومی، مطالبات امام عصر علیه السلامه. اگه ما اینو انجام ندیم که در واقع بعید است، من که بعید است، خدا جان ولیش را اینجوری به خطر نمیندازه که یه مش آدمای رفاه طلب که حاضر نیستن دست از رفاه خودشون بردارن، میگن آقا میاد ان شاء الله همه چیز درست. بله آقا میاد همه چیز درست میشه، اما من هم باید زمین سازی برای این کار انجام بدم.
خیلی متشکرم. بریم بخش کوتاهی رو ببینیم و بیایم در خدمت شما هست. وقتتون بخیر باشه. بیننده آفتاب شرقی هستید از پنجره شبکه 1 تلویزیون و در رابطه با وجود نورانی امام زمان ارواح نافده صحبت میکنیم. استاد عزیز ما حاجی علوی تهرانی اینجا هستند و میهمان برنامه ما هستند. ما جلسه گذشته در رابطه با سنت صحبت کردیم و شما اشاره داشتید به روایاتی که میفرمود که آیان خانوم ها خیلی سخته ها در اون دوره، همچون کشیدن دست بر یک درخت خاردار، این ایماندارها باید بمونن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت باید بکنید و سخت هم هست این، چون طولانی میشه غیبت و اونهایی که ایمانشون دیگه خالص، ایستادگیشون ایستادگی بیش از دیگران هست، اینها اونهایی هستند که یاران امام هستند. و سنت الهی فقر بلوع رو شما چند بار تکرار کردید و برای ما خوندید. خب حالا میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم در رابطه با بحثمون در رابطه با سنت تمام
با
شد.
سنت امتحان و ابتلا تمام شد، یعنی غیبت از این باب که امتحان جامعه تشیع باشد و جامعه اسلام باشد تمام شد. اهمیتش برای ما مهم بود که در واقع روایات که از تالی بهش اشاره فرمودید، اهمیت این غیبت بود، چون دینداری خیلی کار سختیه و آدمای سختگوش باید از آدمای رفاه طلب در واقع خیلی راحت تشخیص داده بشن، و این تشخیص به واسطه طولانی شدن غیبت.
بله.
اما وجه چهارم که خیلی هم مهمه به نظر من و مستندم هست، یعنی باید بینندگان عزیز نسبت به این مطلب خیلی توجه داشته باشن. چهارمین وجهی که برای غیبت امام عصر علیه السلام بیان میکنن این است که این غیبت خشم الهی است. ما در دوران خوبی زندگی نمی کنیم، در دورانی است که غضب حضرت حقه. حرف تو نه حرف من، حرف امام باقره. وجود نازنین حضرت باقر به محمد ابن فرج یه نامی رو نوشتن، در اونجا این مطلب رو بیان کردن. اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهان آن جوارهم، هرگاه خداوند تبارک و تعالی بر خلقش غضب نماید، ما را از جوار و همسایگی آنان دور می سازد. محدثین عالی مقام این روایت و این تیپ از روایات رو در باب غیبت نوشتن، یعنی وقتی خواستن راجع به غیبت امام عصر علیه السلام بنویسن، یک عنوان رو باز کردن و این تیپ از روایات که حالا یکشو من خوندم این رو اونجا نوشتن. معلوم بشه که این مسئله غضب در دوران غیبت و نه در دوران حضور و ظهور سایر ائمه. و جناب مجلسی خریت فن علی الله مقامه الشریف اساسا در کتاب شریف بهارشون به این مسئله اشاره کردن، وقتی این روایت رو ذکر میکنن میفرمایند که یدل علی ان غیبت الامام غضب علی اکثر الخلق. این تیپ از روایات دلالت میکنند بر این که عرض به حضورتون که غیبت امام نشانه غضب حضرت حق است بر اکثریت نسبی جامعه. بنابراین گناهان ما موجب می شود که ما از فیض دیدار امام علیه السلام محروم باشیم. این رو در طایفه ای از روایات که من به دو سه تاش اشاره می کنم ذکر خواهم کرد و می بینیم.
از بخوام دیدار در دوران ظهور یا نه در دوران غیبت؟
در دوران ظهور نه، در دوران این دیدار دیگه، ببین به هر صورت این ظهور امام باید پیوسته باشه. بعد از وجود نازنین امام عسکری ما باید دوران حضرت حجت باشه، درسته؟
بله.
دوران حضور ها ولی دوران ظهور نیست، یعنی ما حضور ایشون رو داریم ولی ظهورشون نداریم. این ظهور در این دوره به خاطر این عدم ظهور در این دوره به خاطر گناهانی است که ما سر زده. هم روایات این معنا رو تایید میکنن و هم در واقع ادله و استدلال هایی که متکلمین شیعی در این باب آوردن که حالا هر دوشو بیان میکنن. از جمله روایات و مطالبی که بیان میکنند، آقا مسئله محرومیت از فیض دیدار امام عصر علیه السلام بسته به مسئله گناهکار بودن جامعه است، این است. البته گناهکار بودن جامعه میدونید که گناه بر اساس شرایط متفاوته، حسنات مثلا ابرار سیئات المقربین دیگه، این دیگه حالا یکی گناهش این است که مثلا فرض بفرمایید که نگاه به نامحرم میکنه، یکی گناهش اینه که خب این آدم بالاتره فکر به گناه در نامحرم میکنه، یکی گناهش اینه که مثلا خدای نکرده فرض بفرمایید که رابطه آنچنانی دارن، یکی هم گناهش اینه که صیانت از بیت المال نداره. متفاوت گناه های افراد. این من روحانی گناه همینه که آقا برای مردم حرفی رو بزنم که مستند به کلام خدا و پیغمبر نباشه. خب ممکن است که گناه فردی که در شهر داری یا مثلا فسق گرفتن، خدای نکرده مثلا عبرت همه نه برق مثلا فسق گرفتن رشوه باشه، یا مثلا فسق مداخله غیر مسئولانه و غیر در واقع به اصطلاح من در امری مداخله بکنم در حالی که صلاحیتشو ندارم، مثلا من به حضرت عالی تجویز دارو بکنم در حالی که هیچ صلاحیتی برای این کار ندارم، حالا یه زمانی سرم درد گرفته دو تا ادویل خوردم خوب شدم، به شما میگم آقا اینو بخور، این یه مداخله غیر مسئولانه از گناهه، توجه میفهمید؟ اینا متفاوته. حالا بگه آقا من که کاری نکردم، که من که مثلا عالی هستم، خب حسنات الابرار سیئات المقربین هستش دیگه، باید درجه بندی داره. حالا آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بر فراز منبر در کوفه فرمودن ان من ورائکم فتنا مظلمه امیا منکسفه لا ینجو منها الا نومه، همانا پشت سر شما فتنه های بس تاریک کدری است که از آنها نجات پیدا نمی کند مگر شخص نومه. قیل یا امیر المومنین و من نومه، نومه چیه؟ قال الذی یعرف الناس، اون شخصیتی است که دو تا خصوصیت داره، یعرف الناس مردم شناس و زمان شناس است، ولا یعرفونه اما به دنبال شهرت نیست، آدم منزویه، حواسش جمع به جامعه است اما دنبال اشتهار در جامعه نیست، اینا نجات پیدا میکنه. بعد حضرت ادامه میدن و علمو ان الارض لا تخلو من حجت الله، زمین از حجت الهی خالی نیست، ولكن الله سیعمی خلقه منها بظلمهم و جورهم و اسرافهم على انفسهم، اما خداوند علی اعلا به خاطر ظلمی که به دیگران کردن، به خاطر ظلمی که به خودشون کردن، اسراف یعنی ظلم به خودشون کردن، لا تقنطوا من
رحمت الله،
من رحمت الله. اون آیه شریفه بفهمد ابتدایش بود قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم، یعنی ظلم به خودتون کردید یا ظلم به دیگران کردید، این در واقع زمین از حجت الهی خالی نیست اما مردم نمیتوانن او رو ببینن به خاطر ظلمی که در حق دیگران روا داشتن یا ظلمی که در حق خودشون، ولو خلت الارض ساعتا واحدا من حجت الله لساخت من اهلها ولكن الحجه يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون. حضرت امین علیه السلام به صراحت بیان میفرمایند میگه آقا دلیل این که امام عصر علیه السلام دیده نمیشه گناهان مردمه، دلیل قرآنی هم داره، دلیل قرآن چیه؟ در باب قرآن میگن کسی به متن قرآن و به حقیقت قرآن راه پیدا نمیکنه الا یمسه الا المطهرون، مطهرون یعنی کسانی که اهل توبه باشن. خب وقتی پیغمبر میفهمه کتاب الله و عترتی معطوف و معطوف علیه، حکم هم دیگه رو دارن، اون عطرت هم که در واقع عطر شده است و به حقیقتش راه پیدا نمی‌کنه مگر در صورت تطهیر، یعنی گناه نباید در کار باشه. منتها سنت الهی این است که در مورد امام معصوم در امام دوازدهم این اتفاق میفته. این به این معنی نیست که کسانی که در دوران حضرت صادق بودن مثلا اون آدم‌های خوبی بودن و امام رو میدیدن. این در دوره غیبت در واقع کار سازی
شما از لا یمسه الا المطهرون این نتیجه رو گرفتید که
از باب این که پیغمبر فرمودن انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی،
این دو تا عدل همدیگه هستن،
واو و عاطفه وقتی میاد حکم معطوف و معطوف نه یکی میشه.
درست.
حقیقت قرآن رو کسی بخواد پی ببره الا المطهرون وقتی حکم شد یکی میشه، یعنی ادبیات عرب دیگه و حضرت بر اساس ادبیات عرب درسوال میکنه دیگه و بنابراین معطوف هم که وجود نازنین معصوم سلام الله علیه باشه به حقیقتش راه پیدا نمیشه مگر که
پاک بشن،
پاک باشه. بعد فرستاده امام معصوم علیه السلام، فرستاده جناب وجود نازنین از دو حجت به پسر مهزیار آمده، مشتاق دیدار امام زمان علیه السلام هست. این فرستاده امام فرمود برو چی میگه، خیلی جالب. این فرستاده اومده به جناب ابن مهزیار میگه ملذی تولید یا عمل حسن، جویای چی هستی، چی میخوای، تش چیه، میخوای بیای دیدن امام بری بگی آقا ما خدمتش رسیدیم، نه تش چیه، چی میخوای؟ گفت الامام المحجوب عن العالم، جویای آن امام و پیشوایی هستم که از عالمیان محجوبه، مستوره، در پرده حجابه، یعنی خودشو میخوام ولی اون خودی را میخوام که در پرده حجابه. اون فرستاده در جواب پسر مهزیار گفت ما هو محجوبون انکم، او در پس پرده غیبت و محجوب و مستور نیست، ولکن حجبه سوء اعمالکم، او را پرده نشین کرده، محبوس کرده اعمال بد شما. این در فرستاده امام علیه السلام هست و یک توقیع همایونی که از ساحت مقدس عزت بقیت الله از ناحیه سردام به شرف جناب شیخ مفید صادر شد، امام علیه السلام تصریح میکنن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر پیروان ما که خداوند ایشان را موفق بکند به اطاعت حضرت حق، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، با دلهای یکسو در مقام وفا به عهدی که برانان است بر می آمدن، یعنی وفای به عهد یک دله می کردن، حضرت می فهمد لما تأخر عنهم الیمن و بلغائنا، میمنت و مبارکی زیارت ما برای اونها به تأخیر نمی افتاد، ولتعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا علی حق المعرفه و صدقها منهم بنا، و بلکه به زودی بر اساس حق معرفت سعادتمند می شدن در مشاهده ما و یک شناخت صادقانه، فما یحبسنا عنهم، محبوس نکرده ما را از اونها، الا ما یتصل بنا، مگر اون چیزی که به ما میرسه، مما نکرهه، از اون چیزی که ما برای اونا ناخشنودیم، ولا نعصره منهم، و بر اونها نمیپسندیم، یعنی اعمال بد ما که امام ما رو ناراحت میکنه، بفرماید اینه که منو از شما دور کرده. ولی اگر این خیلی حرف مهمی ها، یعنی اگر من یک در همین دوره غیبت اگر من یک ایمان خلص و درست داشته باشم، در همین شرایط به محضر مقدس امام عصر علیه السلام راه پیدا میکنم. اگر راه پیدا نمی کنن، این مربوط به کسانی است که در واقع سوء رفتار دارن. عرض کردم سوء رفتار هر کسی هم به حسب حال خودش. من سه نکته رو در باب روایت بیان کردم و اما از باب علم کلام بیان کنم. وقت داریم؟ چقدر وقت داریم؟
چقدر وقت داریم دوستان رو من اشاره بکنم؟ وقتم تمام شد.
خیر، تحویل شما.
چشم هم میزنیم روزایی که شما هستین حاجا، وقتم زود تموم میشه.
این عمر است که داره میکنم. آمیدوارم که شالا بهره برده باشه.
دست شما درد نکنه. حقیقتا به واسطه رفتارهای پسندیده ما دل حضرت شاد میشه.
بله.
امیدوارم که ما این حجابی که خودمون با دست خودمون ایجاد کردیم رو از بین ببریم، که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. خیلی متشکرم استاد، لطف کردید. با استاد علوی تهرانی خداحافظی میکنم، محیای اذان ظهر به افق تهران و نماز اول وقت بشیم.